بسم الله الرحمن الرحيم. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایی ای سبک روحان عاشق؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی؟ میدونین کجا صعود بکنید، چطور اوج بگیرید؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، هم از جانتون و هم از خانه و منزلتون آزاد شدید، رها شدید؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، کجایید ای نوای بی نوایی؟ در آن بحرید کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، بذارید بیشتر بشناسیم شما رو. کف دریاست صورت‌های عالم، تمام این جلوه ها این کف دریای هستیست. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. بسم الله الرحمن الرحیم. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. از میان آزاد مردان کسانی به عهد و پیمانی که با خالقشون داشتند صادقانه وفا کردند. فمنهم من قضا نحبه، برخی از اونها جانشون رو دادند، شهید شدند. و منهم من ینتظر، بعضی ها در انتظارند، در صف نوبتند. و ما بدلو تبدیلا، اینها هرگز این پیمان خدایی رو با هیچ انگیزه دیگه تبدیل نکردند، معاوضه و معامله نکردند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام بر حسین، سلام بر اولاد حسین، سلام بر اصحاب حسین و سلام بر شما دوستداران حسن حسین و حسینیان، پیروان امام حسین و همه آزادگانی که در دنیای امروز بر همون مسیر حرکت می کنند، از آزادگان مملکت ستم زدمون گرفته که مبارزه می کنند، تا برادران مسلمان در این بهار عربی در کشورهای اسلامی دیگه، و هم غیر مسلمان ها، به خصوص این نهضت وال استریت، اشغال وال استریت که در واقع یک نمادیست علیه اختاپوس کپیتالیستی و این سلطه فوق‌العاده 1% که 99% مردم رو میشاپند و این نظم استثمارگرانه این نظام رو بر جهان مسلط کردن، چه در امریکا چه در اروپا. همه اینها در واقع در یک راستاست و ما این جلسه رو برای بزرگداشت امام حسین که پرچمدار آزادی و عدالت بود و روز به روز دنیا بیشتر آگاه به ارزش‌های این قیام میشه برپا کردیم. اما بحث امروز بنده به دلیل شب عاشورا بررسی نگاهی است که چه از درون چه از بیرون به این نهضت شده و میشه. منظورم از درون یعنی ما شیعیان ایرانی، نگاهی که به این ماجرا، به این حماسه بزرگ از گذشته شده، و یه نگاهی هم به بیرون از خودمون، غیر ایرانیان و غیر شیعیان میکنیم، ببینیم که دیدگاه‌های اونها چگونه بوده. یک در واقع نگاه اجمالی و گذراست به قضاوت‌ها و داوری‌هایی که در این مورد شده. امام حسین در سال 61 هجری قمری به شهادت رسیدند، 61 سال بعد از هجرت پیامبر. خود اینم از شگفتی هاست که به این فاصله کم این جامعه‌ای که پیامبر بنیان گذاشت کارش به اونجا کشیده که خاندان پیامبر رو اینطور فجیع شهید میکنند و خاندانش رو به اسارت میگیرند. به هر حال این در سال 61 هجری قمری که معادل 59 هجری شمسی است، امام حسین از دنیا رفتن. ولی تا حدود 3 قرن این تظاهرات ایام محرم که میبینیم کوچکترین نشانی ازش نبوده. یه مقداری البته طبیعی است، اون شرایط اختناق و دیکتاتوری و خفقان فوق‌العاده اجازه نمیداده که کسی نفس بکشه. قتل عام مردم مدینه یا مکه در اون دوران چه بنی امیه و بعد بنی عباس امکان نداشته که بتونن از اهداف اصلی امام حسین سخنی بگن. بنابراین ما چیزی در اون دوران نداریم، اگرم بوده چیزی به ما نرسیده امروز. یعنی حدود 3 قرن سکوته، هیچ عزاداری وجود نداره. گرچه حدیثی رو از امام صادق نقل کردن، این خیلی معروفه، شاید شنیده باشید، این در کتاب رجال صفحه 289 از شیخ طوسی است که از امام صادق نقل کرده که فرمودن ما من احدن قال فی الحسین شعرن، هر کسی که یه شعری درباره امام حسین بگه، فبکا و ابکا، خودش گریه کنه یا کسی رو به گریه بندازه، بهی الا اوجب الله تعالی له الجنه و غفر له، خداوند بهشت و برای او واجب میکنه و او رو میبخشه. اگر شنیده باشید، که حتما هم شنیدین یا خونده باشید، همه اینا که امروز این سینه زنی و عزاداری و همینا رو میکنن وصل کردن به این حدیثی که امام صادق فرمود که هر کسی یه شعر بگه که گریه کنه یا کسی رو به گریه بندازه، این دیگه واجبه که حتما وارد بهشت بشه. خب این سوالم مطرحه که اگر چنین فرمایشی از امام صادق اصالت داشته باشه، پس این 300 سال چطور کسی شعری نگفته؟ یا لااقل ما خبر نداریم. قاعدتا وقتی همچین فرمایشی بوده باشه، حداقل در زمان خودشون ده ها یا صدها نفر باید شعرهایی گفته باشن و مونده باشه و سرمشق برای دیگران بوده باشه. چطور چیزی پس نبوده؟ مسئله دوم این که چطور ممکنه امام صادق یه همچین مطلبی رو که وضوح خلاف قرآن فرموده باشن؟ کجا قرآن گفته که اگه کسی شعر بگه بهشت براش واجبه؟ حتی شعر درباره خدا یا پیامبر که یه کسی گریه کنه یا خودش گریه بکنه. قرآن که میفرماید انی لا اوزی و عمل عامل منکم، این دنبال اون دعای اول الالبابه که اون ربناهای انتهای سوره آل عمران رو بخونین، شگفت‌ترین دعاهای اندیشمندان دیندار و خدا پرسته، همه اونا رو که دعا میکنن میگه خیلی خب اگر عمل بکنید عملتون رو من ضایع نمیکنم. انی عمل عامل منکم من ذکر و انثی، وقتی که پیامبر میفرماد فاطمه جان کار بکن که من فردا برای تو کاری نمیتونم بکنم، وقتی پسر نوح همسر نوح همسر لوط همراه نشدن، چطور ممکنه که با یه شعر گفتن دیگه بهشت واجب شده باشه؟ در هر حال این سوال مطرحه که چقدر اصالت داره این روایت و اگر هم هست چرا پس خبری تا سه قرن نیست در طول تاریخ. برای اولین بار این مرثیه ها و این عزاداری ها از دوران آل بویه آغاز میشه در قرن چهارم. از نیمه دوم قرن چهارم اولین نشانه های عزاداری در این دودمان ایرانی آل بویه، ایرانی بودن از زمان معزالدین احمد ابن بویه، این سال 434-5 باید باشه که خود او شروع کرد. در واقع خودش هم موی جولیده و خانم هم به سر و صورت خودشون می زدن. برای اولین بار رسمی شد در شهرهایی که یا ایالاتی که تحت نفوذ آل بویه بودن. آل بویه اولین حکومت تقریبا نیمه شیعه ایرانی بوده. از اون موقع است که داریم میبینیم و اولین شاعر آشورایی، اول کسی که مرثیه گفته، کسائی مروزی، این سال 341، یعنی وسط قرن چهارم تازه. خیلی اینا سوال برانگیزه که قبلش چرا دوران امامها چطور چنین مسائلی نبوده. دیکتاتوری و استبداد که همیشه بوده، قبلش بوده و بعدش هم در واقع بوده. تا یه حدودی دوران سلجوقیان هم این مسائل کم و بیش ادامه داشته، ولی اوجش در زمان صفویه است. و چیزی که خیلی عجیبه، در دوران شکوفایی، دوران طلایی ادبیات ایران، یعنی در قرون 6 و 7 و 8 که حافظها، سعدیها، مولویها، خیامها، در اون دوران هم خبری نیست. و اصلا آدم تعجب میکنه که این شعرهای بزرگ ایران که اکثرا هم البته سنی مذهب بودن، به جز مولوی که مولوی هم سنی بوده، به جز دو قطعه شعر بسیار زیبا که عمیق‌ترین شعر درباره به نظر بنده امام حسین هست، چیزی هم از این شعرهای بزرگ نمیبینیم. قرن دهم برای اولین بار محتشم کاشانی، یعنی قبلا هم بوده ها، ولی اوجش در دوران صفویه، در شیعه صفوی، کتاب تصوف شیعه علوی و صفوی شریعتی رو که خوندیم. محتشم تو دربار شیخ، دربار شاه طهماسب بوده، از همون جوونیش وارد دربار میشه و چون خیلی بازوق و باقریحه بوده مورد توجه شاه طهماسب هم قرار میگیره و شعرهای خب مرثیه، در واقع شعر عزا، شعر ماتم، شعر عاشورایی، در واقع او به عنوان بزرگترین شاعری که از همون قرن ده به وجود آمده، بعد از اونم اشعار اونه که همه جا هست. شما تو هر مسجد و تکیه حسینیه برین، این علائمی که به در دیوار هست شعرهای محتشمه. باز این چه شورشیست که در خلق عالم است، باز این چه ماتم و چه عذاب و چه نوحه و چه ماتم و چه غم است، نه ماتم است ببخشید. این همه جا دیدین که چیزای سیاه، پارچه‌های سیاه که تو مسجد میزنن، این در واقع همون اوائل قرن دهمه. یعنی در واقع این نوع مرثیه در دورانی است که تصوف شیعه صفوی پدید آمده در برابر تسنن عثمانی، جنگی که ایران و ترک ها داشتن. طبیعیه یک کسی که در درون دربار بزرگ شده و مورد تأییدمونه و مورد حمایت دربار هست، قاعدتا نمیتونه چیزی علیه صفاکی های اون سلاطین بگه و همش ظاهرگرایی حاکم بوده بر اون سیستم. شاه عباس اسم خودشو کلب آستان علی گذاشته بود، سگ آستان علی، پای پیاده تا کربلا میرفت، ولی بزرگترین میگساری ها و قتل و کشدارها رو این شاهان صفوی داشتن. چقدر اختلاف و چقدر دشمنی بین این دو جریان اسلامی. اهل تسنن و شیعه جریان داشته در این دوران. به هر حال خیلی طبیعیه که محتشم کاشانی هم که شمس الشعرا نامیده شده و افتخار در واقع جامعه شیعه است، تمام توجهش و تمرکزش رو اون جنبه های ماتمه، عذاب و ماتمه در واقع. من یه تیکش اجازه بدین بخونم براتون که این معروف ترینشه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است، تشبیه میکنه به رستاخیز، که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است. قلوب‌های شعر و شاعری رو ببینید تا کجا چه تشبیهاتی میشه، مثل نفخه سور که در قیامت میاد، تا عرش اعظم این عزا رفته. این صبح تیره باز دمید از کجا، که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. خلق جهان گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، که آشوب در تمامی ذرات عالم است. در تمامی ذرات عالم آشوبه. گر خانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رست خیز عام که نامش محرم است. آخرش هم جن و ملک بر آدمیان نوحه کنند، گویا عزای عرش اولاد آدم است. و هرچی شعر قلوب‌آمیزتر باشه مردم هم لذت بیشتر میبرن. شاعر موقعی موفقه که هرچی بتونه عظیمتر بکنه، که اصلا از این واقعه مهمتر تو دنیا نبوده. اصلا آسمانم عشق میریخته، غروب عاشورا، دنیا زیر و رو شده. خب طبیعتا وقتی که چنین احساسات و عواطفی هم به خاطر این حماسه بزرگ تحریک شده باشه، دوست دارن که هرچی بیشتر بزرگ بشه به زبان در واقع شعر. بنابراین محتشم که پرورده دربار شاه طهماسپس، میبینیم شمس یعنی خورشید شعرای عاشورایی شده و از اون به بعد او سنگ بنا و در واقع پایه‌گذار این مرثیه است، در واقع مرثیه برای اهل بیت که خط دهنده به همه مدعاها و به همه روزخونهای بعد از خودشه. در دوران پهلوی هم که خب جلوی این کار را گرفته بودن، ولی یواش یواش از بعد از مشروطیت که ایرانیان و شیعیان آشنا میشن با اون مبارزات و آزادی هایی که از دوران رنسانس در غرب پدید آمده بوده، روحیه مردم سالاری و مبارزه برای آزادی و عدالت گسترش پیدا میکنه. میبینیم یواش یواش تازه داره اولین جرقه های شعر در واقع آزادی طلبی، یعنی توجه به اون پیام اصیل امام حسین، نه فقط اون جنبه های ماتم و عزا، که در دوران به خصوص محمد رضا شاه میبینیم اوج میگیره. شاید از همه نیرومندتر سال 1342 بود، 15 خرداد 42، در عاشورا اتفاق افتاد. روز قبلش هم تاسوعا خیلی گسترده تمام تهران، و من یادم اون موقع توی اون مراسم تظاهرات هم تاسوعا و هم عاشورا بودم، جوون 19-20 ساله بود، ولی همش میدیدم شعارها، شعرهایی که مردم میخوندن همه متأثر از این نهضت حسینی بود. خب نشون میداد تو ایران چقدر این مسئله از اون بعد مطرح شد. در انقلاب خودمونم همینطور دیگه، یعنی اون پیام اصیل امام حسین میبینیم این اواخر مطرح شده، ولی وقتی در گذشته تاریخ میبینیم هم شرایط اختناق و استبداد فوق‌العاده مانع میشده، نمیتونستند حرف دلشونو بزنن، و بعدم هنوز مردم سالاری و اینی که مردمان باید آگاه بشن، قیام‌های اجتماعی نبوده در ادوار گذشته. تو دنیای غرب هم میدونین مربوط به 200-300 سال اخیر دیگه، انتظارم خیلی نمیشه داشت که جان کلام رو گفته باشن. بنابراین مرثیه ها برای ما مونده که سطحش هم متاسفانه در برابر شعرهای وزینی که خب امثال حافظ و نمیدونم مولوی و دیگه گفتن، سطحش انقدر بالا نیست، در یه لول پایین تری قرار داره. اما همطور که عرض کردم، عمیق‌ترین، قوی‌ترین و بصیرترین اشعار در این مورد مربوط به مثنوی مولوی است که شعری که اول خوندم البته در دیوان شمس کجا ایده شهیدان خدایی، یه قطعه دیگه هم داره که این اصلا از یه نگاه دیگه است که زمین تا آسمون با اون مرثیه ها تفاوت داره. هم شنیدین این رو، خوندین این رو، میدونید خود بندم بارها این رو تکرار کردم، ولی به این مناسبت بد نیست یه نگاهی دیگه ای هم بهش بکنیم. یه مقدمه ای داره، میگه که یه عزاداری بود در شهر حلب، در دروازه انتاکیا، آنتالیاس ظاهرن دیگه، ترکیه فعلی، سوریه مثلا. یک مسافری از اونجا رد میشده، میبینه جمع عظیمی دارن شیون و زاری میکنن. میپرسه چه خبره؟ این حتما بزرگ این شهر از دنیا رفته، اسم و رسمش و مشخصاتش رو بگین، من شعری براش بگم، یه مرثیه‌ای بگم که یه پولی به من بدن و من مسافرم، سر راهیم، کمکی به من بشه. به اون جمع خیلی برمیخوره که مثل این که این نمیدونه که چه خبره. میگه که این نام او، القاب او، شرح هم دهید که قریبم من، شما اهل دهید، چیست نام و پیش و اوصاف او، تا بگویم مرثیه زلطاف او، مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم، کمکی به من بشه. آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نیی شیعه، ادب خانه ای، روز عاشوران نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست؟ تو چطور خبر نداری امروز چه اتفاقی افتاده؟ پیش مؤمن کی بود این قصه خار، قدر عشق گوش، عشق گوشوار، پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهره تر باشد ز صد طوفان نوح. یعنی در واقع مردم اعتراض میکنن که تو چطور خبر نداری. البته این رو در واقع سوالی مطرح میکنه که برای اونها یه مسئله ای رو بیان کنه. میگه آه، پس این قضیه است. گفت آری، لیک کو دور یزید، کی بودست این غم، چه دیر اینجا رسید. تازه فهمیدین شما؟ چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید، مرده بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا. تازه فهمیدین شما که لباسا رو جر میدین و تو سر کلتون میزنید، پس عزا بر خود کنید ای مردگان، زان که بد مرگیست این خواب گران، روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چرا لباستو پاره میکنی؟ چرا دستتو گاز میگیری؟ روح سلطانی بوده از زندان بدن آزاد شده. چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، حسین خسرو به دین بود، شاه دین بود، چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، بخت شادی شد چو بشکستند بند. پیروزی به دست آوردن اونا، وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی، گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. قبول نداری یه روز انتقال محشری هست؟ بر دل و دین خرابت گریه کن، بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به خاک چسبیدی، به تربت چسبیدی، به خاک مهر و خاک کربلا، فقط این پیامو گرفتی. قداستا رو تو خاک میبینی به جایی که در روح ببینی. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمیبیند جز این خاک کهن. بر همی بیند، اگر تو دیدی شناختی نهضت حسین رو، ور همی بیند چرا نبود دلیر؟ تو چرا دلیر نیستی؟ تو چرا به ظالم زمانت تو نمیگی؟ گر همی بیند چرا نبود دلیر؟ پشتدار و پشتدار یعنی متوکل، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. تو باید مثل اونا چشمت سیر از دنیا و مال و منال و قدرت و ثروت و جاه بوده باشه. اگه دیدی، اگه شناختی اون نعمتو، چرا چیزی نگرفتی؟ در رخت کو از می دین خورمی؟ هر کسی می میخوره گل میندازه چهرش. تو می دین رو خوردی؟ چرا تو قیافت معلوم نیست؟ در رخت کو از می دین خورمی؟ گر بدیدی بحر، تو رفتی دریا رو دیدی؟ گر بدیدی بحر کو کف سخی؟ چرا یه دست سخاوت نداری؟ آنکه جودید آب را نکند دریغ. هر کسی به یه جو آبی برسه، بالاخره به دیگری هم میده دیگه، رسیده به سر جو. خاصه آن کو دید آن دریا و میغ. به یه جو آب آدم برسه دیگه سخاوت داره. تو که به اون دریا رسیدی، چطور هنوز انقدر پایینی؟ یعنی ببینید، مرثیه نمیگه، ولی عمیق‌ترین توجهات رو 800 سال پیش ما چقدر نه درجا زدیم، عقب رفتیم. در قرن 21، در 1003، او داره چی میبینه؟ اونو دریا میبینه، حسین و حسینیان رو اونو در اوج داره میبینه. میگه چی شد تو سر کله خودتون داری میزنین؟ چرا معنا رو در نیافتین؟ او چه اخلاقیاتی داشت؟ در جای دیگه متوان راجبه فکر کنم حجه، میگه یک دسته گل کو، یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید. هر کسی به هر باغی میری دسته گل از اونجا میاره. یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. هر کسی تو دریا بر قباسی میره، بالاخره یه دور مرجانی میاره. تو اگه قباسی کردی در این نهضت حسینی، چی آوردی؟ چرا در رفتارتون دیده نمیشه؟ 800 سال پیش داره میگه، و ما امروز مصادف شدیم با گروهی از مداحان سیاسی حکومتی که بددهن‌ترین، بداخلاق‌ترین و از فاسدترینه. نمیخوام بگم همشون، ولی لااقل اونایی که به قدرت چسبیدن و جزو سرکوبا و چماقدارا هستن، معروفترین که تو تلویزیون و تو همه این هم چقدر بزرگشون میکنن و اسم و رسمشون و خونده هاشون همه چی، اونم تازه چه شعرهایی، از همین شعرهای بازاری و آهنگشو میگیرن، همین حرفا رو هم دارن سوار میکنن که یک نمایش هایی را بندازن. این فاجعه نیست واقعا؟ خب این در واقع اشاره است از شاعر سنی مذهب مورد افتخار دنیای امروز. ما میگیم که مولوی ایرانی بود، افغان ها میگن افغانی بود، مال بلخ بود، ترک ها میگن مال قونیه بود، اروپایی ها میگن رومی دیگه بهش نیست. موقع دنیا افتخار داره به چنین آدمایی. سطح این شعر رو مقایسه کنید با همه مرثیه های دیگری که راجع به امام حسین گفتن. اما از یک شاعر دیگه‌ای که او هم با سنی بود، میدونید اون رو، باز اشعارش رو میخونم و بعدم یه اشاره به نظریات غیر مسلمان ها میکنم. به قول شریعتی درباره اقبال لاهوری میگه اون ایرانی ترین غیر ایرانی و شیعه ترین سنی بود، از همه سنی ها به شیعه نزدیکتر و از همه غیر ایرانی ها به ایرانی ها نزدیکتر. یه شاعر و سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی که شاعر ملی پاکستان بود. البته شعراش بیشتر به زبان فارسیه. از 12,000 بیتی که گفته 7,000 تاش به فارسیه. بسیار عاشق و علاقمند به ایران بود. آرزوش این بود که تهران ژنو کشورهای اسلامی بشه. تز دکتراش هم در کمبریج فلسفه حکمت، سیر حکمت در ایران بود. یه پاکستانیه ولی دکتراش، خودش در واقع در دانشگاه لاهور و در هندوستان فلسفه خونده بود، بعد رفت انگلستان از کمبریج پی‌اچ‌دی‌شو گرفت و بعد در مونیخ آلمان دیگه آدمی که با توماس آرنولد و ادوارد بران و نیکلسون و دیگران، یعنی با بزرگان زمان خودش میپرید، یعنی یک فیلسوف بزرگ زمان خودش که 70-80 سال از دنیا رفته، یعنی با یک همچین چهره‌ای هم ما طرف هستیم که او هم اهل تسنن بود. ولی تنها شعری که میشه مقایسه کرد با شعرهای مولوی در مورد امام حسین اشعار او هست. خیلی شریعتی ارادت داشت به اقبال لاهوری، مطهری هم همینطور. خود اونم واقعا عاشق و شیفته ایران بود. یه شعر کوتاهی داره، ببخشید کمی طول میکشه، ولی من دوست دارم که با این شخصیتم بیشتر آشنا بشیم، با اشعار فوق‌العاده‌اش. کتاب چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان وطن جان من و جان شما، خطاب به جوانان ایرانی داره میکنه. اون موقع خیابان لاله‌زار اولین خیابانی تو تهران بود که این چراغای به اصطلاح لاله رو گذاشته بودن. مثل پاریس دیگه، شهرهای اسلامی بود دیگه، تهران و تهران بود و خیابان لاله‌زار که همه جوانا میرفتن بعد از ظهر عصر خیابان لاله‌زار قدم بزنن. دورانی دیگه قلب تهران بود لاله‌زار دیگه. میگه چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، یعنی پیوسته است جان من به جان شما. قوته ها زد در خمیر زندگی، اندیشه ام تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. یه عمری تحقیق کردم تا این افکار و اندیشه این فرهنگ غنی ایرانی رو پیدا کردم. مهر و مه دیدم نگاه هم از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. در اون دوران رضا شاه و قبل از اون میبینه که چقدر عقب افتاده شده ایران، چقدر دور از این مفاهیم فرهنگی خودش. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پار لعلی که دارم از بدخشان شما. یعنی اگر من این پرچم آزادگی رو در دنیای شرق برافراشتم، از بدخشان شماست، از این گوهر و سنگ فرهنگ شماست. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. میفهمه که این استبداد با ایران چه کرده و همه چی رو از بین برده. میگه نگاه میکنم در آینده میبینم هنوز مصدقها ظهور نکرده بودند. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. این استبدادا رو از روزن دیوار دیدم که چقدر چنین توانایی ها رو این ملت شما داره. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. اون خونده بود حافظ و مولوی رو، عرفای ما رو، ادیبان ما رو شناخته بود. میگه چرا غافلین جان من و جان شما. ایرانو داره تحریک میکنه که بلند شن، میگه قدر خودتون رو، قدر فرهنگتون رو بدونید. اما شعر اقبال عنوانش هست در معنی حریت اسلامیه، در معنای آزادگی اسلامی و سر حادثه کربلا. مفصل من یه تیکایش رو میخونم، به خصوص اوائلش که یه بحثی راجب عقل و عشق داره. تعبیرش از نهضت حسینی میگه یه نهضت عشقه. این اصلا قابل توجیه با این عقل مصلحت انگار دنیا نیست. نمیشه آدم اینطوری جان خودش و همه هستی خودش و خاندان خودش رو با خطر بندازه. این جز عشق معنی با غیر از عشق نمیشه تفسیرش کرد. میگه هر که پیمان با هو الموجود بست، پیمان با هو الموجود با خدا بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق را آرام جان حریت است. کی عشق آرام میگیره؟ موقعی که آزادی باشه تو مملکت، عشق رشد میکنه. عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان. کیست افسار این شتر رو گرفته؟ ناقه اش را ساربان حریت است. این ناقه عشق رو آزادی میتونه حرکتش بده. آن شنیدستی که هنگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟ حالا داستان از اینجا شروع میشه. نبرد عشق و عقل. عقل منظورش این عقل مصلحت اندیش دنیایی است که باید بمونیم، بقا داشته باشیم، زندگی کنیم، توجیه بکنیم اوضاع احوال. آن شنیدستی که هنگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟ آن امام عاشقان، آن امام عاشقان پور بتول، فرزند بتول. بتول کنیه حضرت فاطمه است دیگه. بتول کسی که بریده است از همه چی جز خدا. این کلمه در زبان عربی این آدمی که از همه چی مطلق بریده، فقط به خدا پیوسته. میگن امام عاشقان پور بتول، سرو آزادی ز بستان رسول. خب حالا چرا این قیام رو کرد؟ توضیح درباره فلسفه این قیام میده. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت. وقتی که دید سیستم سیاسی مملکت، خلافت از محور قرآنی خارج شده. در قرآن ما شورا و بیعت داریم، همه خلفا هم بالاخره به یه نوعی با شورا و بیعت مردم انتخاب شدن. هیچ کدوم موروثی نبود که فرزند خودشون رو بذارن. امام علی هم که با اون شورا و اون بیعت فوق‌العاده مردمی انتخاب شده بود. معاویه که با امام حسن جنگید و بالاخره به صلح انجامید، در اون صلح‌نامه امام حسن شرط کردن، یکی از مواد اون صلح‌نامه است که معاویه حق نداره بعد از خودش فرزندش رو یا کسی دیگر تعیین بکنه، باید به شورای مسلمون ها بسپره. ولی وقتی که معاویه میمیره، پسرش یزید رو میذاره جای خودش دیگه. حالا این همینه میگه، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. آزادی، زهر دادن به آزادی. حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سرسلسله خیر الامم. خواست یعنی برخواست. وقتی که میبینه آزادی پایمال شد، بلند میشه. آن سرجلوه یا سرسلسله خیر الامم. خیر الامم این تعبیر قرآنه که میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. کی بلند شد امام حسین؟ موقعی که میبینه حکومت منحرف شده. خواست آن سرجلوه خیر الامم، چون سحاب قبله باران در قدم. انگار ابری از جانب قبله داره میاد. ما شاید امروز نفهمیم، خوشمونم نمیاد ابر بیاد، بارون بیاد، ولی عربا تو اون سرزمین خشک وقتی ابر میامد همه خوشحال میشدن. بشارت باران بوده. بعدش دیگه میگه احساس میکنیم از جانب قبله داره ابری میاد. چون صحابه، یعنی آمدن حسین مثل ابری است که از قبله داره میاد. چون صحابه قبله باران در قدم، بارانی که میخواد مقدم بیاره. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. شما در کدومه که این اشعار مسیحایی که گفتن این شعرهای درباری و اینا در این سطح میبینید؟ چون صحاب قبل باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. یعنی یک نه به هر گونه استبدادی گفت. بحر حق در خاک و خون قلتیده است، پس بنای لا اله گردیده است. لا اله الا الله زیر بناش همینه که جانشو برای این آزادی داد. مدعایش سلطنت بودی اگر، مثل بقیه اگر اونم دنبال قدرت بود، خود نمی کردی چنین سامان سفر. عزم او چون کوه ساران استوار، عزم او چون کوه ساران استوار، پایدار و تنسیر و کامکار. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. حالا قشنگ باز میکنه که در واقع همون قربانی اسماعیل، کاری که ابراهیم کرد، اون اجمال رو داره به تفصیل بازش در واقع تو جامعه داره میکنه. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست. ما سوی الله نیست، سوای خدا. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خیلی اقبال به این مضمون علاقه داشت. در یه جای دیگه یه شعری هم گفته که بارها براتون اونم خوندم، میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. بصیرت نداشت که بنده آدم به دیگه مثل خودش شد. گوهری داشت، انسانیتی داشت، وجدانی داشت، ولی نظر قباد و جمع کرد. مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این خیلی به آزادگی انسان بها میداد. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تو میبینین تو این اشعاری که قرنهای مرثیه ها رو سرودنی همچین کلماتی. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، تیغ لا، این شریعتی تو همه کتاباش این لا بود، یه حسینی ارشادم آرمش لا بود دیگه، همون لا اله الا الله. میگه امام حسین تیغ لا رو کشید، یعنی نفی حکومت یزیدی. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. در امروز داره میگه درس قرآن از حسین آموختیم، درس قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بعد یه اشاره میکنه که همه این دوران شکوفایی و تمدن اسلامی اینا رفت کنار. میگه شوکت شام و فر بغداد رفت، صدفت قرناطه هم از یاد رفت. دوران تا قرن چهارم پنجم تمدن اسلامی، بغداد و قرناطه و نمیدونم شام و همه اینا تمام شد، ولی تار ما از زخم اش لرزان هنوز. اینا که تار میزنن یا گیتار دیگه، اینو بهش میگن زخمه دیگه در ادبیات ما. میگه او در واقع تارهای وجود ما رو لرزوند، تارهای تمام عواطف و احساسات ما رو لرزونده. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. یعنی اون تکبیری که او عملا گفت، ایمان رو هنوز تازه نگه داشته. این چقدر مضامین عالی و عمیقی میگه. خب خیلی فرق میکنه یه کسی که تو دربار شاه طهماسب بزرگ شده باشه با همون ادبیات و فرهنگ و تعصبات، یا کسی که عالی ترین مدرک فلسفه رو در دوران عصر خودش گرفته باشه. این نگاه به نهضت حسینی قاعدتا خیلی تفاوت میکنه. بعدم در واقع یه خدافظی میکنه، میگه ای سبا، باد سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان. سبا مثل نامرسانیست که بادیست که میبره دیگه. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. یعنی اون جنبه های عاطفی و احساسیش هم داره، ولی با چنین شناخت عمیقی. این دیگه نمیخواد کسی رو فقط بگریونه که وارد بهشت بشه. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. ما به هر حال در دنیای قربت غرب از دور افتادگانیم دیگه. در واقع این زبان حال همه ما هم هست: ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. اما چند تا نظر کوتاه هم از غیر مسلمان ها خدمتتون بخونم و عزم و خاتمه بدم. بیش از همه این نهضت حسینی در شبه قاره هند تأثیر بخشید، نزدیکتر به ما، و بعد به هر حال کشورهای عربی، مهمتر از همه مصر و شمال افریقا عمدتاً. اظهار نظران بیشتر از کسانی است که بیش از بقیه فهمیدن این پیام رو. من چند تا از نظریات رو میخونم. از مهاتما گاندی، افتخار بشریت، میگه من ارمغان تازه‌ای برای هند نیاورده‌ام، فقط نتیجه مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ قهرمانان کربلا را ارمغان ملت هند میکنم. من زندگی امام حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا کرده ام. بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد آزاد گردد، باید از امام حسین پیروی کند. دوران قبل از اسلام، استقلاله، مسلمانم نیست. تاملاس توندن، این رئیس کنگره ملی هندوستان در اون مبارزات علیه انگلیس بود، میگه این فداکاری های عالی مثل حسین سطح اندیشه آدمی را بالا میبرد و شایسته است این خاطره برای ابد باقی بماند. اینا همه هندو هن. یکی دیگه از شخصیت های بزرگ هند، محمد علی جناح، که رهبر مثلا مسلم لیگ بود که پاکستان رو به هر حال جدا کردن و به کشور دیگه شد، قبلا پاکستان نبود دیگه. و میگه هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از این که حسین از لحاظ فداکاری و شهامت نشان داد در عالم پیدا نمیشود. این سنیه ها. به عقیده من تمام مسلمانان باید از این شهیدی که در سرزمین عراق قربانی شد پیروی کنند. اما این طرف دنیای عرب، دنیای اسلام، جورج جرداق، حتما شنیدید اسمش، دانشمند لبنانی مسیحی، البته در واقع افتخار ادبیات لبنانه، میگه وقتی یزید مردم رو تشویق به قتل امام حسین میکرد، از او درباره پاداش و مزد سوال میکردند، اما یاران امام حسین میگفتند اگر 70 بار هم خوبت خدا به ما جان میداد، ما در رکابتو میجنگیدیم و از تو دفاع میکردیم. یه دانشمند مسیحی دیگه، آنتون بارا، میگه اگر حسین از آن ما بود، یعنی مسیحی بود، در هر سرزمینی برای او پرچمی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می کردیم و به نام او مردم را به مسیحیت دعوت می کردیم. یک نویسنده مصری، عباس محمود عقاد، خیلی معروف، کتاب زیادم نوشته، میگه جنبش حسین یکی از بی‌نظیرترین جنبش‌های تاریخی است که تا کنون در زمینه دعوت‌های دینی یا نهضت‌های سیاسی پدیدار شده. از اینا حالا بریم بیرون، از غیر مسلمان‌ها دو سه تا از اینا بخونم. توماس کارلایل، انگلیسی معروف دیگه، آشنا هستیم با کارلایل، میگه بهترین درسی که از تراژدی کربلا میگیریم این است که حسین و یارانش به خدا ایمان استوار داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که برتری عددی در نبرد حق و باطل کارساز نیست. 72 نفر در برابر چندین هزار نفر. پیروزی حسین با وجود قلت نفرات موجب بس شگفتی است. پروفسور ادوارد براون، باز اینم انگلیسیه، حتی غیر مسلمانان نیز نمی توانند پاکی روحی را که این جنگ تحت لوای او انجام گرفت انکار کند. از امریکا واشنگتن ایروینگ، این مورخ امریکاییه، میگه در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در ریگ‌های تفتیده عراق روح حسین فنا ناپذیر است. ای پهلوان، ای الگوی شجاعت، ای شه سوار من و ای حسین. موریس دو کبرا فکر کنم فرانسوی باشه، میگه اگر مورخان ما حقیقت عاشورا را میدانستند این عزاداری ها را دیوانگی نمیپنداشتند، زیرا پیروان او میآموزند که نباید زیر بار پستی و ذلت و استثمار و استعمار بروند و شعار امام آنان تن ندادن به ظلم و ستم است. البته نمیدونه که من اینجوری غرق همین ظواهره. یکم ال ام باید نمیدونم کجایی، در طول قرون انسانها همواره شجاعت و شهامت، عظمت روح و دلاوری را دوست داشتند و به همین خاطر است که چراغ آزادی و عدالت در برابر طوفان ظلم و ستم خاموش نشده. من خوشبختم که همراه کسانی که این حماسه بزرگ را برپا می کردند شرکت داشتم، در یکی از این مراسم ظاهرن بوده، هرچند 1300 سال از آن زمان گذشته است. آخرینش از فردریک جیمز میگه امام حسین و هر قهرمان شهید دیگری، درسی که امام حسین و هر قهرمان شهید دیگری میدهد این است که در دنیا اصولی ابدی مثل عدالت و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیر است و هرگاه انسانهایی برای تحقق این صفات برخیزند و مقاومت کنند، آن اصول در دنیا باقی و پایدار خواهد موند. همین درس برای امروز ما کافی است که اگر این اصول رو ما هم در زمانه خودمون تلاش بکنیم، این چراغ رو در برابر طوفانهایی که میخواد خاموشش بکنه، این چراغ رو روشن نگه داریم، کمک میکنیم به روشنایی برای نسل‌های آینده. یه آیه است در قرآن بهش تمسک میکنم و عرایزم رو با اون ختم میکنم. این آیه دو بار در قرآن اومده، یه بار درباره انسان‌های بسیار شریف پیامبران و انبیاء اولیاست و دیگری هم درباره جناح مقابل اونهاست. یه تلک امتون قد خلت، اینا مردمانی بودن که رفتند، خلت یعنی خالی کردن، صحنه نمایش رو، سن نمایش رو خالی کردن، رفتن، نقششون رو ایفا کردن، به نمایش گذاشتن هنر و همتشون رو، رفتند. لها ما کسبت، اون چه کردن متعلق به خودشونه، و لکم ما کسبتم، اون چه شما بکنید متعلق به خودتونه، ولا تسالون اما کانو یعملون، هرگز از شما درباره اعمال اونا پرسیده نمیشه، یزید چی کار کرد، شمر چی کار کرد، از شما درباره خودتون میپرسن در زمان خودتون چه اتفاقاتی میافتاد. برای اینکه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همیشه عاشوراست، همه جام کربلاست. اینی که ما در نوبت خودمون، در عصر و نسل خودمون چه بازی میکنیم و چه اخباری از خودمون بروز میدیم، همون چیزیست که باید پاسخگوش در قیامت باشیم. این یک سخن تکوندنده ایست فکر کنم از حضرت علیه، میگه یبن آدم انک میتون، ای فرزند آدم تو میمیری بالاخره، قطعا میمیری، انک میتون، انک موقوفون بین یده الله، تو در برابر دستگاه عدل خدا خواهی ایستاد، انک مسئولون، تو مورد سوال قرار میگیری، فاعد له جوابن، از حالای جوابی آماده بکن. انشاءالله خدا به ما توفیق بده در این موقعیت ها به جایی که دلمون خوش بکنیم به یه سلسله تشریفات و آدابی که نمیخوام انکار بکنم نفیش بکنم، بالاخره یه تلطیفی هم هست. این ماجرا انقدر غم انگیز بوده که هر کسی بشنوه خب عواطف و احساساتش هم تحریک میشه، به جای خودش هم البته خب جایی داره، ولی باید دید که در صد، در عدد صد جایگاهش چقدره. آیا 99 اونطوری که تا حالا هست یا 4-5 ممکنه باشه؟ بس همینه که هر چیزی در جای خودش باشه. این ماجرای کربلا در واقع یک نمایشی است که همه درش شرکت کردند، هر کسی میتونه خودش رو پیدا بکنه تو اونجا. در هیچ واقعه و هیچ نمونه تاریخی دیگه شبیهش اینطور نبوده که انقدر بازیگرانش متنوع بوده باشن. هم از پیرمردایی هستش که مثل حبیب ابن مظاهر 90 خورده ای سالش بوده، یا هانی ابن عروه، اینا پیر بودن همه. حتی حبیب میگن که برای اینکه چروک پیشونی جلو چشم نگیره میبسته پیشونیشو. پس هر چقدر سنمون بالا باشه، نمونه هایی از اینها که چنین قهرمانی هایی را آفریدن. حبیب ابن مزار که از فرمانده های کربلا بود با اون سن و سالش، هم از بچه های کوچیک میبینیم علی اصغرها یا نوجوانان علی اکبرها یا تازه دامادها. با مادرش اومده وقتی کشته میشه، مادر وهب، وقتی که او رو میکشن سرش رو میبرن میندازن به جناب طرف سپاه امام حسین، مادر سر رو بر میداره پرت میکنه به سمت خودشون، میگه چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. یه همچین اتفاقاتی افتاده. هم ثروتمندا هستن مثل زهیر ابن قین که وقتی از مکه کاروان او میرفت، کاروان امام حسین هم از اون طرف، اون با خدم و حشمش و ثروتش و زن تازه‌ای که گرفته بود یه مسیر دیگه‌ای با فاصله هم میرفت که هیچ وقت نگن این دوتا با هم سلام علیکم کرده، که امام حسین میفرستن یه پیکی سراغ او که مثلا باش صحبت کنن، اول نمیپذیرفته، بعد همسرش به او نهیب میزنه، بعد به هر حال امام حسین باش صحبت میکنه نیم ساعتی در خیمه او، آنچنان منقلب میشه که وقتی بیرون میاد اون آیات سوره توبه رو میخونه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا اینطوری آدم ها رو از تاریکی ها به نور بیرون میکنه. به هر حال انبالش هم به همسرش و دیگران میده، میپیونده به اون کاروان. یعنی ثروتمندا این چنین بودند، فقرای بسیار نیازمندن بودند، سیاه پوستن بوده. اون جون اسمش هستش که اونم اجازه وقتی میگیره که بره شهید بشه، امام حسین میگن که نه تو، چون اون موقع تو اون جامعه برده ها و اینا هم بودن دیگه، تو آزاد هستی، تو برو. ناراحت میشه، گریه میکنه، میگه من میدونم چون من سیاه هستم من رو لایق و شایسته نمیدونید که در کنار اونها از شما دفاع بکنم. میگه نه هرگز اینطور نیست، به هر حال اذن به او هم میدن میره کشته میشه. یعنی همه نوع هستن، همه تیپ اونجا حضور دارن. شما خوندین تاریخ رو، بازم بخونین ببینین هر کسی میتونه مشابه خودشو در اونجا پیدا بکنه. یک مجموعه خیلی عجیبیه، یعنی خانوادگیه دیگه، همه نبردها، جنگها، یه تعدادی جنگنده جوان بودن رفتن، ولی همه هستن، زنا هستن. نقش زینب رو میبینیم، نقش دختران امام حسین یا همسران دیگران، همه اینا حضور دارن. از مریض هست امام سجاد، بعدن چه نقش ایفا میکنن، جوان، پیر، باسواد، بیسواد، غنی، فقیر، همه حضور دارند. در واقع یه تابلویست، مرحوم پدر میگفتن که بعضی تابلوها مثل این تابلوهای امپرسیونیستی از دور خیلی قشنگه، از دور این تصویر رو آدم میبینه، ولی وقتی نزدیک میره جزئیات پخشه، در واقع احساسی رو با آدم میده، از دور دیده میشه. ولی میگفتن این داستان کربلا همه اجزاء شاهکاره، یعنی نقش هر کدوم رو میبینیم در اوج خودش قرار داره. حالا ما یک همچین گنجینه فوق‌العاده‌ای به دست ما رسیده، آیا حیف نیست که فقط این نوحه های این اراذل رو که چقدر سطحش پایینه و چقدر سرگرم کنند و تخدیر کنند است به این اکتفا بکنیم، یا فقط در حد نوحه ببینیم و نبینیم این بزرگترین شکوه انسانیت رو، این نمایش تمام ارزش های اخلاقی رو؟ یه طرف تمام ارزش های اخلاقی، یه طرفش تمام جنایت ها و خباثت ها. این دوتا جلوه کمتر در طول تاریخ در برابر هم قرار گرفتن. در واقع این نعمت رو باید قدرش رو شناخت، فهمیدش، استفاده کرد و به کار برد. انشاءالله که خداوند بصیرت شما رو هرچه افزونتر در شناخت این گنجینه عظیم تاریخیمون بکنه و توفیق هرچه بیشتر به همه ما عنایت بکنه که در باقی مانده روزها و لحظات عمرمون بتونیم به کار ببریم از این عبرت بزرگ تاریخی. متشکرم از توجه.